ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان ملل میگوید جنایات کره شمالی شبیه جنایات نازی‌ها و خمرهای سرخ است. پارلمان کریمه در نشستی فوق‌العاده درخواست الحاق کریمه به روسیه را تصویب کرد. کماندوهای آمریکایی نفتکش حامل پرچم کره شمالی را که از لیبی گریخته بود توقیف کردند. درود شنوندگان گرامی. سازمان ملل میگوید جنایات کره شمالی شبیه جنایات نازی‌ها و خمرهای سرخ است. مایکل کربی، رئیس هیئت تحقیق سازمان ملل، امروز در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو اعلام کرد جنایات کره شمالی شبیه جنایات نازی‌ها، رژیم آپارتاید و خمرهای سرخ است و باید متوقف شود. هیئت تحقیق سازمان ملل یک ماه پیش گزارشی 400 صفحه‌ای درباره طیف وسیعی از نقض حقوق بشر در کره شمالی، از جمله حبس‌های گسترده، کشتار، شکنجه، گرسنگی عمدی، بردگی و خشونت جنسی منتشر کرد. اما نماینده کره شمالی در ژنو گزارش سازمان ملل را جعلیات شرم‌آوری خواند که از سوی دولت‌های به گفته وی متخاصم تهیه شده است. چین نیز که از متحدان قدیمی رژیم کره شمالی است، این گزارش را بی‌پایه دانست. مقامات کریمه اعلام کردند بیش از 83% کل واجدین شرایط رأی‌گیری در همه پرسی روز گذشته شرکت کردند و حدود 97% آنها به نفع پیوستن به روسیه رأی دادند. این رفراندوم از سوی دولت اوکراین و جامعه جهانی محکوم شده و تنها مورد حمایت روسیه قرار گرفته است. پارلمان کریمه امروز از استقلال آن شبه جزیره اطلاع داد و از مسکو خواست در اسرع وقت زمینه پیوستن آن جمهوری را به خاک روسیه فراهم کند. دولت‌های غربی به روسیه هشدار دادند چون این گامی با مجازات سنگین روبرو خواهد شد. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین.
پارلمان کریمه که بی توجه به تصمیم پارلمان اوکراین برای انحلال این نهاد به دلیل نقض قانون اساسی اوکراین تشکیل جلسه داد، در بیانیه این شبه جزیره خودمختار اوکراینی را کشوری مستقل اعلام کرد و از جامعه جهانی خواست جمهوری کریمه را به رسمیت بشناسند. در این بیانیه ضمناً از روسیه برای الحاق کریمه به خاک این کشور درخواست شده. دولت مرکزی اوکراین نتایج همه پرسی کریمه را بی‌معنا خواند و اعلام کرد که همچنان این منطقه را بخشی از خاک خود خواهد دانست. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر موقت اوکراین، گفت کیف آماده مذاکره با مسکو برای پایان مناقشه موجود است، اما این گفتگو نمیتواند با حضور نظامیان روس در خاک اوکراین آغاز شود. ایگر تنیوخ، وزیر دفاع اوکراین، اعلام کرد با سرگی شویگو، همتای روسش، توافق کرد محاصره پایگاه‌های نظامی اوکراین در کرمه برای تأمین نیازهای مبرمشان تا پایان هفته جاری متوقف شود. وزیر دفاع روسیه بیشتر اسناد داد بر متعلق بودن افراد مسلح بی‌هویت در کرمه به ارتش این کشور مزخرف خوانده بود. همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، این افراد را نیروهای دفاع محلی نامیده بود. از سوی دیگر پارلمان اوکراین با توجه به احتمال مداخله نظامی روسیه در خاک اصلی اوکراین با فرمان ریاست جمهوری موقت برای بسیج 40,000 نیروی ذخیره و اعطای حدود 1 میلیارد دلار برای نیازهای ارتش موافقت کرد. هفته نامه اوکراینی زرکلاتیژنیا به نقل از یک مقام ارشد ناتو که هویتش فاش نشده نوشت پیمان اتلانتیک شمالی نیز حمله نظامی روسیه به اوکراین را محتمل می‌داند، اما امیدوار است کرملین چنین تصمیم اتخاذ نکند. بر اساس بیانیه کاخ کرملین، شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما، همتای آمریکاییش، نسبت به آنچه نتوانی رهبران کیف برای مهار افراد رادیکال که شهروندان روس تبار تحت تعقیب قرار دادند نامید، ابراز نگرانی کرد. پیشتر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که بیش از یک هفته در شرق اوکراین حضور داشتند، هیچ مورد تهدید علیه شهروندان روس زبان اوکراین را تایید نکردند. سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه در سنا این کشور درباره کریمه سخنرانی خواهد کرد. کرد. دوشنبه وزیر خارجه روسیه با تاکید بر مشروعیت همه پرسی کریمه از تشکیل گروه تماس با غرب برای حل مناقشه اوکراین حمایت کرد. در این بیانیه تغییر قانون اساسی اوکراین به منظور تبدیل این کشور به فدراسیون و بی‌طرفی سیاسی نظامی اوکراین از شروط آغاز این مذاکرات عنوان شده. فیودور لوکیانوف رئیس شورای اجتماعی سیاست خارجی و دفاعی روسیه میگوید پوتین برای احیای دنیای دو قطبی وارد بازی شده.
Крым, так цинично говоря, уже, в общем, списали, все понимают, что из Крыма Россия уже не уйдет. Вот дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться.
همه به نوعی این موضوع را پذیرفتند که روسیه دست از کریمه بر نخواهد داشت. بحث بر سر این است که آیا مسکو قصد دارد کل اوکراین یا دست کم شرق و جنوب این کشور را تحت لوای خود درآورد یا نه. بیشک مسکو نمیتواند منتظر حمایت از سوی هیچ کشوری در جهان باشد، اما این مسئله به روسیه اجازه خواهد داد نقشی کاملا مستقل در عرصه جهانی ایفا کند و این قماری بسیار بزرگ است. اقدامات غرب بر نتیجه این بازی تأثیر تعیین کننده خواهد داشت، اما تحریم ابزار مؤثر برای مقابله با روسیه نیست. حتی اثر تحریم بر کشورهای ضعیف‌تر از روسیه همچون ایران عملاً بی‌معنی بود.
آمریکا، کانادا، اکثر کشورهای اروپایی، ژاپن و ترکیه همه پرسی کریمه را غیرقانونی خواندند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، پیش از جلسه وزرای خارجه این اتحادیه که قرار است در آن تحریم‌های ضد روسی مورد بررسی قرار گیرد، از مسکو خواست فوراً با کیف وارد مذاکره شود. Анна Райская, Радио Фарда, Киев.
کمانده‌های آمریکایی نفتکش عامل پرچم کره شمالی را که از چنگ نیروی دریایی لیبی گریخته بود دیشب تصرف کردند و آن را به سوی لیبی باز می‌گردانند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که این عملیات شب گذشته در آب‌های آزاد جنوب شرقی قبرس به درخواست دولت‌های لیبی و قبرس انجام گرفت و در جریان آن به کسی آسیبی نرسید. نفتکش 37000 تنی مورنینگ گلوری هفته گذشته به طور غیرقانونی در بندر صدره که در اشغال یک گروه شبه نظامی است بارگیری کرد و پس از گریختن از چنگ نیروی دریایی لیبی وارد آب‌های آزاد شد. نفتکش مذکور با پرچم کره شمالی حرکت می‌کند، اما تابعیت آن هنوز اعلام نشده است. زمین لرزه‌ای با بزرگی 6.7 در مقیاس ریشتر ساحل شمالی شیلی را لرزاند که نگرانی‌هایی را در مورد وقوع سونامی همراه داشته و به تخلیه صدها هزار تن از ساکنان آن منطقه منجر شده است. این زمین لرزه روز گذشته در ساعت 6:16 به وقت محلی رخ داده است. 3 پیش در بهمن ماه 1389 مرکز و جنوب شیلی در پی زمین لرزه‌ای به قدرت 8.8 ریشتر لرزید و سونامی ناشی از آن به خرابی‌هایی در ده‌ها شهر آن کشور انجامید. فردا چهارشنبه سوری است و چهارشنبه سوری ندای فرارسیدن بهار و نوروز است. رادیو فردا هم مانند سال‌های گذشته با برنامه‌های نوروزی همراه شماست.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه‌های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره ساد رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قراره به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
روزهای آخر اسفند در ایران روزهای خرید بهاری و نوروزی است که در سالهای گذشته با بالا رفتن قیمتها همراه بوده. امسال شما وضعیت قیمتها رو چگونه میبینین؟ آیا قدرت خریدتون نسبت به سالهای گذشته تغییری کرده؟ خرید اصولا خرید عید تا چه حد از نظر شما برای عموم شهروندان میسره؟ نظرهای خود رو میتونید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید یا میتوانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 2042-06-03-87-41-50. تکرار میکنیم 2042-06-03-87-41-50. 50. محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران روز پنجشنبه از صدور کیفر خواست برای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین خبر داد. به گفته این مقام قضایی دادگاه محمد رضا رحیمی قرار است در اواخر امسال و یا اوائل سال آینده برگزار شود. برخی از رسانه‌های ایران از محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین به عنوان یکی از متهمان دانه درشت در پرونده اختلاس در بیمه ایران یاد می‌کنند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از صدور کیفرخواست برای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن افتخاری در این باره گفت پرونده این متهم اواخر امسال و یا اوایل سال آینده برای محاکمه به دادگاه ارسال می شود. با این حال سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران افزود تا زمان صدور و قطعیت حکم نمی توان درباره این پرونده اظهار نظر کرد. رسیدگی به اتهامات محمد رضا رحیمی از سال 89 و همزمان با آغاز محاکمه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران مطرح شد. در جریان دادگاه متهمان بارها از محمد رضا رحیمی نام بردند، اما در آن زمان این موضوع از سوی قوه قضاییه تایید نشد. چند پیش و پس از انتقاد علی مطهری نماینده مجلس از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده اتهامات محمد رضا رحیمی، دادستان تهران اعلام کرد تحقیقات از محمد رضا رحیمی انجام گرفته و او با قرار وثیقه آزاد است. به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه درباره زمان دادگاه محمد رضا رحیمی گفت برای بازپرس این پرونده اتهام محرز شده، اما قرار مجرمیت باید مورد توافق دادستان و سپس دادگاه قرار بگیرد تا حکم اجرا شود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، معتقد است بخشی از موضوع پرونده اتهامی محمد رضا رحیمی محصول رقابت و تسویه حساب‌های درونی جناح‌های سیاسی در ایران است.
باید به سه نکته توجه بکنیم. یکی این که اون رشته‌های حمایتی آقای رحیمی گسسته شده، دولت آقای احمدی‌نژاد به شدت حامیش بود، میگفت معاون اول من و بعضی از نزدیکان اون خط قرمز هستند. در مجلس هم طیفی مانند آقای باهنر، اینا که معرف اولیه آقای رحیمی و دیوان محاسبات بودن در قبل، اینها هم مجبورن الان نزدیک آقای لاریجانی بازی بکنن. در سوی دیگه در ادامه اون تخاصم و تقابلی که بین خانواده لاریجانی و دوستان نزدیک احمدی نژاد هستش، آقای رحیمی هم قربانی این تخاصم خواهد شد، بخاطر اینکه اگر بخاطر داشته باشید آقای مرتضوی فردی بودش که با توصیه و حمایت شدید آقای رحیمی رفتش سازمان تامینش، و الان هم خانواده لاریجانی به نوعی میخوان اون رو ادغام بگیرن. برخی از مخالفان شدید آقای رحیمی مثل آقای پور محمدی که یک بار علیه یکدیگر هم افشاگری کردن، اینها الان در دولت آقای روحانی قرار گرفتن و بالاخره باید در نظر بگیریم دولت آقای روحانی یکی از مهمترین جهتهایی که در ماهای اخیر گرفته مبارزه با مفسدین اقتصادی بوده. در واقع این گسسته شدن حمایت ها و برجسته شدن تخاصم ها آقای رحیمی رو به یکی از بهترین تومه ها تبدیل کرده برای قربانی شدن. به همین جهت انتظار میره که اون روند رسیدگی به پرونده وی خیلی جدی‌تر بشه.
به گزارش خبرگزاری فارس، اواسط دی ماه سال جاری محمد رضا رحیمی در واکنش به اتهاماتی که در زمینه فساد مالی به او وارد شده گفت 4 سال در این رابطه سکوت کرده و اگر این موضوع را باز کند کلی ماجرا درست می شود. او حتی از 55 ساعت بازجویی از سوی دادستانی درباره پرونده اتهاماتیش سخن گفت. در این میان در حالی دادستانی تهران آزادی فعلی محمد رضا رحیمی را به تأمین قرار وثیقه از سوی وی مستدل کرده که محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی به خبرگزاری ایسنا گفته است که تاکنون هیچ گونه احضاریه قضایی در ارتباط با موکلش دریافت نکرده است و این همان نکته است که مهدی دواتگری نماینده مجلس بهمن ماه سال جاری در گفتگو با روزنامه شرق با انتقاد از روند قضایی پرونده محمد رضا رحیمی گفت چطور بدون صدور قرار بازداشت موقت برای آقای رحیمی وثیقه آزادی صادر شده است. در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران، یکی از متهمان با نام اختصاری دالسین اعتراف کرد که 1,500,000,000 تومان به حساب محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری وقت ایران، واریز کرده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که عبدالرحیم وردک وزیر دفاع پیشین افغانستان روز گذشته بدون هیچ گونه توضیح یا اعلام حمایت از نامزدی دیگر از حضور در رقابت‌های انتخاباتی افغانستان اعلام انصراف کرد. ماه گذشته هم قیوم کرزای برادر حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام انصراف کرده بود. عبدالله عبدالله و زلمای رسول وزیران پیشین امور خارجه و اشرف غنی وزیر پیشین اقتصاد سه نامزدی‌اند که گفته می‌شود از موقعیت بهتری برخوردارند. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.